أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت همه برادران عزیز، بزرگوار، و اظهار تأسف از اینکه حضورا نمیتونیم خدمتتون باشیم و این مشکل ویروس منحوس کرونا واقعا وضع حوزه را، بلکه وضع جامعه را، بلکه کل انسان‌ها را در جهان به هم زده، برنامه‌ها را به هم ریخته. از درگاه خدای بزرگ می‌خواهیم، درخواست می‌کنیم عاجزانه که انشاءالله به حق اهل بیت علیهم السلام، به حق رسول گرامی و اهل بیت با فضیلت و با کرامتش، هر چه زودتر این ویروس منحوس، این مشکل، این بلیه از امت اسلامی، از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام، از ملت ایران، از ماها بفرح بشه. از خداوند میخواهیم که انشاءالله لطف بفرماید، با عنایت و بزرگواری و کرمش همون امنیت سابق رو به ماها برگرداند انشاءالله. بالاخره حالا توفیقی نصیب شد که باز خدمت شما برادران گرامی بحثی داشته باشیم و ادامه اون بحث‌های قبلی، بحث‌ها، کتاب‌های فقهی متعددی را ما الحمدلله بحث کردیم. کتاب القضاء، کتاب الشهادات، کتاب حدود، کتاب قصاص، کتاب دیات، امر به معروف و نهی از منکر، کتاب الخمس، آخرین کتاب الزکات بود. کتاب الزکات را هم مفصل با عنایت پروردگار بحث کردیم، هم زکات مال را و هم زکات نفس، زکات فطره بحث شد به هم دلیل. الان مردد بودیم که چه بحثی رو شروع کنیم و بعضی از دوستان مشورت کردیم، بعض از آیون میگذاشتن به عهده خود من، میگفتن خود شما فکر کنید، بررسی کنید، هرچه رو شما صلاح دیدید که بحث بشه ما هم تبعیت میکنیم. این رو بعض از آیون بزرگواره میکردن و به عهده خود من میگذاشتن. و بعض از دوستان که مذاکره کردیم می گفتن بالاخره کتاب های فقهی زیاده، رایم که بحث نشده زیاده، ولی بعضی طولانی است، مفصله و فعلا حوصله اون بحث های طولانی بین آیین طلاب نیست. کتاب الصلاح شاید 2 سال طول بکشه، کتاب الحج خب اینا بحث نکردیم، ممکنه بحث بشه ولی طول میکشه، مفصله. کتاب البیع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، امثال این. بنا شد از این کتاب های مفصل بحث فقهی طولانی از اونا انتخاب نکنیم، از کتاب های فقهی کوچک از اونا انتخاب بکنیم. اونا هم خوب زیاد من یه بررسی کردم در کتاب تحریر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، کتاب های فقهی کوچکی را که امام متعرض شدند در تحریر از این قبیله، کتاب الرهن، کتاب الحجر، کتاب الحواله، کتاب الکفاله، کتاب الاقرار. خب اینا هر کدوم بحث مفصلی دارن، بحث مهمی هم دارن. کتاب الاقرار، کتاب الهبه، کتاب الوکاله، کتاب الوقف، کتاب الوصیه، کتاب الاجاره، اینا و غیر اینها کتاب‌های فقهی است که اینا بحث مفصلی ندارد. هر کدام فی نفسه بحث مهمی است، بحث عرض کنم که با اهمیتی است. بحث فقهی بعضش هم مورد ابتلا هست. کتاب الاقرار مثلا، کتاب الوصیه، اینا کتاب های کوچکی است که میتونیم از بین اینها یکی از اینها را انتخاب بکنیم. من اجمالاً به نگاه کردن به نظرم رسید کتاب الاجاره از همین کتاب های فقهی کوچک است. مرحوم امام هم در تحریر متعرض شدن کتاب الاجاره رو، هم جمع و جورتره، هم تقریبا مبتلا به. بعض از آقایون اجاره میکنن، منزلی اجاره میکنن، مثلا خانه‌ای دارد اجاره میکند، اجاره میده به دیگری، اجاره میده. نوعا آقایون طلاب ولو جزئی محل ابتلاعشون هست. و یک قواعد مهم خوبی هم در کتاب الاجاره بحث میشه که توسعه داره، جاهای دیگر هم میتونه عرض کنم که فراگیر باشد، اونجا هم بگیره، بشه انسان جاهای دیگر هم از حکمی که در اینجا بحث میشه اونجا تعدی کند، تسری بده، استفاده بکند ازش. مثلا اگر سرانچه کسی خانه‌ای دارد اجاره داد، یک ساله اجاره داد منزل به دیگری، اگر اجاره داد آیا میتوند در همین مدت بفروشه؟ خانش رو اجاره داده یک ساله به یه آقای، اون آقام تو اون خانه نشسته، مالی که منفعت این خانه است تا یک سال دیگه. حالا مالک مشتری پیدا میکند برای خانه، خانه‌ای که اجاره داده و تحت اجاره است آیا حق دارد بفروشه، به دیگری تملیک بکنه یا نه؟ اگر کسی خانه ای رو اجاره کرد، فرض کنید که اجاره کرد خانه رو ماهی 10,000 تومان، حالا خود این یه مستأجری پیدا کرد، قبول دارد که ماهی 20,000 تومان اجاره کنند. آیا این مستأجر که خانه رو اجاره کرده از یه آقایی به ماهی 1000 تومان مالک منفعت اینجا شد، آیا حق دارد اجاره بدهد به دیگری به مبلغ بالاتر، به 20,000 تومان در ماه، که در نتیجه خودش ماهی 10,000 تومان سود میبره؟ ماهی 10,000 تومان اجاره کرده، به یکی دیگری اجاره داده ماهی 20,000 تومان، ماهی 10,000 تومان برای این مستأجر میمونه، آیا حق داره؟ علی حال این یه مسائلی عنوان میشه و عنوان کردن که اینها خیلی مهم و قابل استفاده و ادله میشه بررسی کرد و ادله جوری هست که میشه تسلی داد به جاهای دیگه، اون رو هم عرض کنم که حکمشو از این ادله استفاده کرد. بنابراین ما به نظر من رسید کتاب الاجاره هم از کتابهاییست که طولانی نیست، کوچک است، هم مهم، هم محل ابتلاست، هم میشه از قواعدش تسری کرد و جاهای دیگه رو هم عرض کنم که حکمش از این قواعد استفاده کرد. به نظر ما رسید کتاب الاجاره رو مطرح کنیم. به بعض از دوستانم صحبت شد، اونا تأیید کردن، میگفتن بله بحث خوبی است، کتاب الاجاره و محل ابتلام هست. بنابراین ما انتخاب کردیم بحث کتاب الاجاره رو به فضل الهی، بحثی که شروع میکنیم کتاب الاجاره است. حالا دوستان اگر بازم اشکالی دارن ممکنه مطرح کنن، تغییرم امکانش هست که بدیم، ولی به نظرم حالا فعلا ما به اینجا رسیدیم که کتاب الاجاره رو شروع کنیم. اگر آقایونم موافق هستید بحث رو از کتاب الاجاره انشاءالله شروع کنیم، دیگه تردید رو بگذاریم کنار. عرض کنم که حالا علی حال برای شروع تیمونن و تبرکن به نظر می رسد که یک روایتی رو نقل کنیم برای تیمون و تبرک قبل از شروع درس، قبل از شروع بحث اجاره. یه روایتی رو من انتخاب کردم خدمت شما برادران عزیز، این روایت رو مطرح کنیم تیمونن و تبرکن که انشاءالله بتونیم از این بحث به فضل الهی بهره بالایی ببریم و این بحثمون بحث مفیدی و با برکتی باشد انشاءالله. حالا روایت رو، متن روایت رو امروز خدمتتون عرض میکنم، توضیحش رو میگذاریم برای فردا که فردا رو روز چهارشنبه یوم شروع درس قرار بدیم. روایت روایتی است مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه از کافی نقل میکنه، در مرآت العقول مجلسی آورده، روایت روایت صحیح از نظر سند و از امام صادق علیه السلام روایت نقل شده. روایت روایت مهمی است، انشاءالله برامون مفید باشد این روایت، روش دقت بکنیم. روایت رو با سند صحیح از امام صادق علیه السلام در رابطه با یه آیه ای است که امام آیه رو معنا میکنه، پس هم تفسیر درش هست و هم روایت. آیه اینه، قرآن فرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، این آیه قرآنه، انما یخشى الله من عباده العلماء. در سوره فاطر ملاحظه فرمایید آیه 28، آیه مهمی است، انما یخشى الله من عباده العلماء. از امام از معنای آیه سوال میشن، یعنی چه این آیه؟ فرمود انما برای حصر فقط تنها من عباد الله، از عباد خدا، بندگان خدا فقط علما هستند که از خدا میترسند. انما یخشى الله، فقط منحصرن خشیت الهی رو بین بندگان خدا، من عباد الله، کی داره؟ العلماء. علما هستند که خشیت دارن، خوف از خدا دارن، فقط غیر علما براشون خشیت الله نیست. این رو امام آیه رو مطرح میکنن و فرمود این علما کیان که تنها اینا هستن که از خدا میترسن، خوف خدا در قلبشون هست. امام فرمود یعنی بالعلماء، مراد از علما این که فقط اونهاند که خشیت الهی درشون هست، یعنی بالعلماء من صدق فعلو قوله، اون عالمی مراد هست که فعل او، عمل او تصدیق کننده گفتار اوست، یعنی اون چرا میگوید به او عمل میکند. صدق فعله قوله، فعل او، عمل کرده او مصدق قول اوست. خب عالم ارشاد دارد، هدایت میکنه مردم را، به مردم میگه نماز بخونید، نماز اول وقت بخونید، نمازتون رو با دقت با قصد قربت بخونید. خب خودش هم همین رو دارد، صدق فعله قوله، وقتی سفارش میکنه نماز بخونید، خوب بخونید، اول وقت بخونید، فعل خودش هم همین رو میگه، تصدیق میکند همین گفتار را. یعنی امام فرمود مراد از قرآن که فرمود فقط علما هستند از خدا خوف دارند، مراد از علما کیه؟ یعنی بالعلماء. امام فرمود مراد خداوند از این علما که فرمود فقط اینهاند که خشیت الهی را دارند، اونیست که صدق فعله قوله، قول او هرچه هست به همون عمل میکنه، عملش تصدیق کننده قول او هست. خب پس از این آیه ما دو مطلب میفهمیم که باید بحث کنیم، یکی این که حصر دارد، فقط علما هستند که خشیت الهی درشون هست. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه آیه رو که نقل کند و روایت رو، مرحوم مجلسی هم همین حصر رو فهمیده از این عبارت، میگه ان الخشیه لا تصدر من غیر العالم، میگه صرح الآیه، کلام مرحوم مجلسی است در ذیل همین روایت، فرمود صرح الآیه، این آیه داره تصریح میکنه که ان الخشیه لا تصدر من غیر العالم، خشیت الهی از احدی غیر عالم صادر نمی شود، فقط منحصرا خشیت از عالم صادر میشه. میگه آیه تصریح دارد به این حصر. یک مطلبه که این حصر رو ببینیم مراد چیه، که فقط علما چرا، فلسفش چیه که خشیت منحصرا از علما دیده میشه، غیر علما خشیت لا تصدر منه. یه مطلب هم معنا میکند امام مراد از علما رو، که قرآن فرماد علما فرماد، یعنی بالعلما، مقصود خداوند از اون علمایی که تنها اونها هستند بین عباد الله که خشیت دارن، یعنی بالعلما من صدق فعله قوله، مراد از علما اینا اینجور افراده که هر چرا میگوید به همون عمل میکند، عملش مطابقه با گفتارشه، اون چرا میگه بهش عمل میکنه، اون چرا قبول نداره نمیگه بهش عمل نمیکند. مراد اینه و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم، پناه بر خدا. امام فرمود مراد از علما اونایی هم که فعلشون قولشون رو تصدیق میکنه، و کسی که اون عالمی که قولش فعلش قولش رو تصدیق نکنه، من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم، قرآن این رو عالم نمیشناسد. امام فرمود ما هم او رو عالم نمیشناسیم. عالم اون کسی است که عالم با عمل باشد و فعلش قولش را تصدیق کند. اگر کسی اون چرا که میگوید خودش خلافش انجام میده، به گفته های خودش عمل نمی کند، فلیس به عالم. این دو مطلب رو در این آیه و این روایت ما باید ازش استفاده کنیم. پس یک آیه، یک روایت معنای یک آیه رو بیان میکند. آیه انما یخشى الله من عباده العلماء، این آیه است. قرآن معنا میکند که مراد از این عالم اون کسی است که قولش و فعلش مطابق هم باشه، فعلش قولش رو تصدیق بکنه. و اگر یک عالمی پیدا کردیم که قولش، عرض کنم که فعلش قولش رو تصدیق نمی کند، عملش خلاف قولش هست، یه همچه عالمی فلیس به عالم، اینو ما عالم نمی دانیم. این دو مطلب رو باید روش انشاءالله بحث کنیم. یکیش مضمون آیه مبارکه است در سوره فاطر که عرض کردیم، ملاحظه بفرمایید، آیه 28 از سوره فاطر، و این روایت هم مرحوم مجلسی عرض کنم که از کافی نقل میکنه در مرآت العقول جلد اول صفحه 166، جلد اول مرآت العقول، مرحوم مجلسی این روایت رو نقل کند از امام صادق با روایت با سند صحیح. این دو بحث رو انشاءالله از فردا که روز شروع بحثمون هست، همونطور که سابقم برنامه‌مون بود که ما بحث علمی رو فقهی رو داشتیم. هفته یه روزم چهارشنبه ها یه بحث اخلاقی داشتیم. رو همون ترتیب ما میریم جلو. حالا پس بحثمون انشاءالله فردا، حالا امروز یوم شروع بود و اجمالی از برنامه ها، کتاب الاجاره رو شروع میکنیم به فضل الهی و رو همون ترتیبم بحث انشاءالله پیاده میشه و روزهای چهارشنبه هم همون یه ادامه بحث اخلاق رو انشاءالله خواهیم داشت. حالا فردا تتمه همین روایتی که امروز گفتیم رو به عنوان روز چهارشنبه هم هست به عنوان درس اخلاقمون قرار میدیم و انشاءالله کتاب الاجاره رو به فضل الهی دنبال خواهیم کرد. امروز به همین مقدار اکتفا میکنیم. از همه شما برادران عزیز ملتمس دعا هستم و من هم قول میدم به شما که در مزان استجابت انشاءالله دعاگوی همه شما باشیم انشاءالله. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.